سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. حضرت فرمود فساد بارز شده ولی بین شماها منکر تغییر دهنده نیست و نه کسی که خودش از آلودگی ها نجات پیدا کرده باشه بخواد آلودگی ها رو کنار بزنه. افر به هازا توریدون ان تجاور الله فی دار قدسه و تکونو اعز اولیائهی انده. عرفان بازی تا یه حدی جا داره، علکی انسان خودش رو یه شخصیت عارف جلوه بده تا یه حدی جا داره. حضرت فرمود کسی که دنبال کار نیست این خودش رو داره گول میزنه و خدا گول بخور نیست. با این تنبلی و سستی برای طاعت میخوای برسید به اون مقام قرب الهی شما بشید اعز اولیاء عنده؟ هیهات. اگر این امیر المؤمنین میگه هیهات، لا یخدع الله عن جنته، دیگه سر این یه دونه رو تو این عالم نمیشه کلاه گذاشت. حالا هرچی دیگران رو بازی بدی برای خود دخون دستگاه درست بکنی آره، ولی این یه دونه دنبال طاعته، طاعت. ولا تنال و مرزاتو الا به طاعت. هر کسی میخواد بشه عارف باید دنبال طاعت الهی باشه. لعن الله. پس بدوید، بدوید اونجایی که منکر باید بشید، منکر بشید، مغیر بشید، مغیر بشید. ولی قبلش لعن الله و الامرین بالمعروف التارکین الله، ولی خودتون اول عامل بشید. منکر مغیری که فقط انکار بکند این به درد بخور نیست، مشمول لعن امیرالمؤمنین واقع میشه. الامرین بالمعروف التارکین الله و الناهین عن المنکر العاملین به. اینا تکون دهنده است. مواظبت کنیم هم دنبال انجام وظیفه باشیم، هم گول نخوریم، هم گول نزنیم و همین که عامل باشیم به طاعت الهی انشالله. و من هنای از هر الجواب و اماشن عبهی جماعتون من الاخباریین علل اصولیین من اخذهم به بعضه الامارات ذنیت الخاصه. بحث در مورد ششمین هم بود، المنات فی اثبات حجیت الاماره. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن قاعده اولیه، اصل اولی در زنون عدم جواز عمل است علی مقتضا و حق ندارید نسبت بدید، اسناد بدید محتواش رو به عنوان حکم الهی، با اون نمیتونید اثبات حکم بکنید. بله اگر لو ثبت به دلیل قطعی و حجت یقینی که خود شارع امضا کرده، خب اون یا مثلا به تخصیص یا به تخصص مثلا خارج می شود که حالا بیاناتش گذشت. و بعد در آخر بحث فرمودن لذا اخذ به ظن المعتبر در حقیقت اخذ به ظن به ما هو ظن نیست، بلکه اخذ بالقطع و الیقین است. با این پاراگراف آخر میخوان حالا وارد بشن به یه اشکالی که به تعبیر خودشون جماعتی از اخباری ها به اصولی ها کردن. اون اشکال به بیان مرحوم مظفر اینه، میگه بعض الاخبارین به ما اصولی ها گفتن ببینید اینا کارشون به جایی رسیده که اخذ به ظن میکنن و این همه آیه و روایتی که در رد ظن آمده هیچ دقتی بهش ندارن، همه رو مثلا چی کار میکنن؟ پایمال میکنن و میذارن کنار. کارشون به این حد رسیده. اون وقت شما میخواید اصول بخونید، میخواید اصولی بشید، ایشون میگه جواب اینا داده شد دیگه. ما اگر اخذ میکنیم به خبر واحد، این اخذ به ظن به ما هو ظن نیست. بالا گفتیم در حقیقت این اخذ به قطع و یقین است، قطع و یقینی که حجیتش ذاتی است، لذا جواب این اشکال داده شد. ملاحظه بفرمید اینا مباحث سختی است. و من هنا یظهر الجواب اما شنع به، لغت هم شنعه دارد و هم شنعه دارد. قد کردید خدمت شما عرض شود که حالا اون هم بر صورت تشنیع اون هم دارد لغت، ولی اینجا اون نیست به خاطر اینکه لغت دارد. اینا دیگه ما در لغت به شما یاد دادیم در مباحث ادبیاتمون که لغت با وقتی به کار میبرد و اینو تصریح میکند لغت حجت، دیگه این ماده ایش که با به کار رفته، این خود لغت تصریح دارد به شن عبه. قد کردی شن عبهی ای استنکرهو و استقبههو، وگرنه اون شنعه شنعه فلانن است، مفعول مستقیم بدون با میگیرد، یا مثلا شنعه. و من هنا یظهر الجواب اما شن عبهی جماعت من الاخباریین علل اصولیین، علا متعلق به شنعه، شنعه علل اصولیین. چی؟ من اخذ اصولی ها به بعض العمارات زنیت الخاصه که خبر الواحد و نحوهی. چطور اشکال کردن؟ اینجوری اشکال کردن از شن او، این از ظرفیه است، در اون جایی که اینجور تقبیح کردن شن او علل اصولیین به ان الاصولین اخذوا بالظن الذي لا یغنی من الحق شیئا. کارشون به جای رسیده که دیگه با آیات قرآن هم توجه نمی کنن، به روایات هم توجه نمی کنن و اخذ به ظن می کنن. و قد فاتهم، گرفتی بعضی چیزها رو ولی خیلی از چیزها رو نگرفتی. و قد فاتهم ان الاصولین از اخذو به زنون الخاصه لم یخذو به ها من جهت انها زنون، فقط از جهت زن به ما هو زن. این فقط همون زنده به ما هو زن نیست که بارهایشون تو این عبارات تعبیر کرد، بل اخذو به ها من جهت انها معلومت الاعتبار، معلومه این همراه با علم و یقین است، انها معلومت الاعتبار علی سبیل القد به حجیت اون زنون خاصه. لذا فکان اخذ اصولی ها بالزنون الخاصه فی الحقیقت اخذن بالقد است و الیقین است، لا بالظن و الخرسه و التخمین. اون زن ببین با این عطف تفسیرها در حقیقت مرحوم مظفر میگه شما به ما در اومدی گفتی اخذو به زن الذی لا یغنی من الحق شیئا، اون زنی که تو این آیه شریف هست اون نیست که خرس است و تخمین. ما خرس و تخمین نگرفتیم، ما یقین و علم گرفتیم که حجیتش قطعیه است. خیلی قشنگ بعضی جا مرحوم مظفر خلاصه ولی با دقت، لا به زن و الخرس و تخمین، اونی که تو اون آیه شریف هست خرس و تخمینه، ما خرس و تخمین نگرفتیم، ما قطع و یقین گرفتیم. و لعجل هازا، اینو جلسه قبل عرض کردم، گفتم به امارات یا زنون معتبره یا زنون خاصه میگیم علمی، نسبتش میدیم به یا، با یا نسبت نسبت میدیم اینا رو به علم، به خاطر اینکه پشتوانه شون قطع و یقین است. و لعجل هازا، لعجل اینکه اخذ به زنون خاصه اخذ بالقطع والیقین است، سمیت الامارات المعتبره سمیت به طرق علمیه. علمیه دیگه چیه؟ نسبتاً الالعلم القائم على اعتبار اون زنون خاصه و حجیت اون زنون خاصه. ببینید ایشون الان تو این عبارت قید معتبره رو آورد واسه امارات، و حالا اینکه ایشون قبلا دیگه این عبارات رو به ما فرموده بود دیگه، امارات یعنی ظن معتبر، ظن خاص. حالا دیگه این صفت معتبره با اون چیزایی که ایشون قبلا به ما فرموده بود میشه یه صفت توضیحی. مثلا نسبتاً الالعلم القائم على اعتبارها و حجیتها، لأن حجیتها، حجیت این زنون همونجوری که عرض کردیم طبق فرض ثابتتون بالعلم، علمی که بعدن خواهد آمد، سیعتی ان العلم حجتون به ذات لا یحتاج و الى جعل من احد، عبارت بالا رو خوندن. گوش کنید چشم، من نکاتم عرض کنم بعد خدمتان. اولا چند نکته نسبت به این عبارت درونی وجود دارد، چند نکته خارجی وجود دارد. نکته درونی این عبارت مطالبش ظاهراً ساده است، ولی خب دقت‌های هم می‌طلبد. اولا ایشون تو این عبارت نوشت اینا شن ابهی جماعتون من الاخباریین علل اصولین من اخذ اصولی ها به بعض الامارات زنیت الخاصه. این کلمه خاصه رو ایشون تو این عبارت آورده. آیا اخباری ها که اشکال می‌کردن اونا هم تعبیر به خاصه رو داشتن؟ یعنی با دقت به این که این زن زن خاصه و زن خاص یعنی زن معتبر، بعد به اینا اشکال میکردن شما دارید زن میگیرید؟ آیه شریفه داره ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. یا مرحوم مظفر از مثلا یه سهو قلمی چیز این کلمه الخاصه رو آورد، اونا میخواستن بگن شماها عکس میکنید به ذنون و این همه آیه داریم روایت داریم که نباید اخذ کرد به زن. لذا این کلمه الخاصه در این عبارت محل تأمل و محل پیگیری است. نکته دوم که خبر الواحد و نحوهی، این نحوهی مثالش چیه؟ ظاهر عبارت باشه خب میگیم ایشون نوشته امارات زنیه خاصه، خبر واحد نحوهش مثل زواهر، خیلی راحت میزنیم به ظواهر و امثال اینا مشکل حل میکنیم، که همین هم تو ذهن مرحوم مظفر بوده قاعدتا، ولی فیه تأمل. چرا؟ گوش کنید، این نکته ای که عرض میکنم هم مطلب خارجی این بحثه، هم ربط به این کلمه نحوهی داره. اینا هم توی هیچ حاشیه‌ای نیست تا اون مقداری که ما فرض کردیم. ببینید اون نکته خارجی این است که ممکنه، ببینم سوال چی بود، چون اگر ذهن شما رسیده شما ترجیح داری که من میگم چی میخواستی بگی؟
من میگم در خبر واحد واسه میگم که اخباری هم که همین
آفرین آفرین ها، این باید بگه که بدانن اینا رفقایی هستن که میشینن مباحثه. آفرین، میگه اشکالش اینه. آفرین، میگه اینا اشکال اخباری هاست. این اخباری اگر شد اخباری که گفت اخبار کنار نزن، عمل کن، اون وقت به اینا بگن شما اومدید خبر گرفتی. این که یه خورده با هم ناسازگاری که اونا اینا رو به خاطر عقض به خبر واحد چیکار کنن؟ تقبیح کنن. آفرین باری کلا آفرین. این به همه جا سید حواسش هست، فقط عبارت گوش نمی کنه، میبینه درون عبارت داره چی میگه. آفرین. اون وقت میدونی چیه؟ همینو میخواستم بگم. اشکال خارجی این عبارت این است که اصلا میشه چنین خدمت شما هر شود که مثلا تشنی تقبیحی با توجه به اینکه اونا اخباری هن. اگر اونا اخباری هن که اونا اولا بالعمل بالاخبار هن. اونا اتفاقا میگن شماها دیگه انقدر مطالب عقلی خوندید که کارتون به این جا رسیده که روایات دسته چندم، اگر تو مباحث خارج فقهتون مطرح کنید دسته چندمه، کار شما به اینجا رسیده. جواب آن است که در مباحث رجال عرض شده، اون وقت خوب گوش کنید، به تبع این اشکال این کلمه نحوهی یعنی اخباری ها به چی داشتن اشکال میکردن؟ فقط مشکلشون با خبر واحد بوده یا با ظواهر بوده؟ ممکن است با توجه به این که بعض از اخباری ها ذهن شریفتون باشه، قبلا هم گفتیم هم در الموجز هم در عبارات ایشان، بعدن هم خواهد آمد در مباحث ظهورات، با توجه به اینکه اونا در ظهور قرآن هم بعضیشون میگفتن نسبت به ما حجت نیست، مثلا اینا تو ذهن باشه، وگرنه عمده اشکال اونها رو خبر است. خبر اون وقت اگر رو خبر عمده اشکال اونها، پس این سؤال رو چیکارش بکنی؟ جواب آن است که در مباحث رجال آمده و عرض شده، همین کافیه که شما کلیات علم رجال از تایت الله عظمای سبحانی دام زلو رو ببینید در اونجا هست، فضلا برسد به مثلا اول معجم رجال آقای خویی و رجال‌های متعددی که نوشته شده. حضرات اخباریون میگن ما اخبار رو میگیریم، ولی قائلن به قطعیت و صدور بودن، و اشکال اینجا از باب ذن بود، به منشأ اشکال کردن، گفتن علل اصولیین من اخذهم به بعض الامارات ذنیه، مشکل سر این منشأ ذن بود، وگرنه اصل خبر رو اونا میگیرن را به خاطر همین اخباری شدن، ولی اونا معتقدن روایات کتب اربعه قطعیت و صدور است با دلایلی که دارن، دلایل متعددی دارن که در کلیات علم رجال مقدارش اومده، آیت الله عظمای خویی هم در اول معجم رجال مباحث مبانی کرده آمده، در اون کتاب جناب آقای داوری دام ظله العالی دو جلده الاصول فی علم الرجال، خیلی کتاب خوبیه، در اونجا هم آمد. لذا اونا از باب اینکه قائل این قطعیت و صدور اخذش میکنه، ولی میگن شما میگی در ذنون است، شما که نمیگید قطعی و صدور است، که ما میگیم قطعی و صدور اخذ میکنیم، ولی شما که میگید ذن نیست، زن هم آیات و روایات ناحیه وجود دارد، چجور اخذ به زن میکنید؟ وگرنه اصل گرفتن خبر محل بحث نیست. و با این جوابهای متعددی تقدیم محضر، جواب دقیقی تقدیم محضر شد علیکم به تأمل و پیگیری این بحث. الهونا یتز و این اول شعاره این مقدار بخونم بفرد نه در بقیه کتبم نوعا خدمت شما عرض شود خبر رو، مگر اینکه دیگه مثلا شما بفرمایید که دیگه بر این رجالی مثلا تصریح شده به کذاب بودن و وضاع بودن و نمیدونم چه بودن و چه بودن، و وقت اونا دست بردن، وگرنه نسبت به روایتی که مثلا راویش مجهول است یا راویش ضعیف است، اینها با کلمه صرف کلمه ضعیف یا صرف کلمه مجهول اونها روایت رو کنار نمیزن. لذا در بسیاری از همونجا تصریح شده، فقط نسبت به کتب اربعه نیست، نسبت به کتب اربعه حساسیتشون بیشتره، اونم به خاطر اون چیزی که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در اول من لا یحزن نوشته، مرحوم کلینی در اول کافی شریف نوشته و شیخ طوسی در اول تهذیب و استفسار نوشته، اونها رو قرینه قرار میدن که این چهار تا دیگه هیچ مولا درزش نمی، ولی نسبت به بقیه هم آیه صلواتی همین تعبیر رو تقریبا دارم. مگر اینکه عرض میکنم که حالا وزا و کذاب هم شما ببینید مثلا چند تا روایت مثلا راویش اینجوری هست.
توی این کتاب ایروانی هم هست که رجال نوشته دو دسته میکنیم، این بعضی میگن قطعی اصولوره، بعضی میگن که قطعی حجت هستن، یعنی حجتش رو میپذیریم. حالا من میشهد ما به صدورشون قطعی هم نوشته باشیم.
بله درست دیگه، من اینجا مثلا رجال درس نمیگفتم، مگر نه درست میفهمید. حالا فقط میخواستیم عرض کنیم که اینا فرقشون چیه با این اشکالی که کردن، وگرنه بیانتون بیانه. خب نه درست میگه، چون ایشون هم نمیگه جماعتون من الاخباری، راست میگه جماعتون من الاخباری در مقابل جماعت دیگه از اخباری، درست. الهونا یتزه ما اردنا ان نرمی الی، اون چیزی که قصد کرده بودیم بهش برسیم که بگیم منات در اثبات حجیت اماره چیست، عرض کردیم اون علم و اون قطع و اون یقینی است که پشتوانه اینهاست، اون منات است. و هو ان المنات، اونی که ما اردنا ان نرمی ان نقصد و ان نقصد الی چیست، و هو ان المنات فی اثبات حجیت الامارات و ملج اعتبارها و قوامها و قوامها ماهو. بعضی ها دیدم قوامه ها مثل شیخون الاستاد دامزلو میخون عطف میکرد به اعتبار، مرج اعتبارها و مرج قوامها ماهو، یعنی ما با شما عبارت مشکل نداره، ولیکن مرحوم مظفر دوباره دیگه کلمه قوام رو میارد من جمله دو خط آخر 379 و اونجا اسم ان قرار میداد، ان قوام الاماره و المنات، لذا اونا رو قرینه قرار دادم برای اینکه اینو قوامه ها بخوانم، عطف بکنم به منات و مرجع، کما که اون عباراتش نشون میده ایشون این تو ذهنش بوده. اون چیه؟ انه العلم القائم على اعتبارها على اعتبار الامارات و حجیت الامارات، لذا فاذا لم يحصل العلم بالحجیتها و الیقین، لم يحصل الیقین و به اذن الشارع، اذن الشارع به چی؟ به تعویل علل مثلا امارات. گرچه خب ببینید الان من بزنم به امارات این یه مقدار سر و تش با هم نمیخونه دیگه، لم یعزن به تعویل علل اماره، خود که اونو که اماره نمیگیم، ولی اینا دیگه از باب زیغه در تعبیر و زیغه در مرجع دیگه، دقت کرد. ولی یقینو لم یحصل العلم به حجیتها، ولی یقینو به اذن الشارع به تعویل علیها و الاخذ بها لا یجوز، اذا لم یحصل جواب اذا لا یجوز الاخذ بها، حق نداریم اخذ کنیم به اون مثلا امارات. و این افاد ظن غالبا، چون ملاک ظن نبود که ظن به ما هو و ظن، این منظور از این غالبا نگید این چی شد، این حرف نساخت با اون چیزی که ایشون قبلا تو شماره 4 فرمود، تو شماره 4 فرمود منظور ظن غالبی است، ظن نوعی است، جواب منظور از این غالب قوی است، به قرینه صفحه بعد تصریح میکنه و این افادت ظنن قوی، یا این غالب به معنای قوی است و این افادت ظنن قوی، یا البته چون مرحوم مظفر رو اطمینان در این کتاب صحبتی نکرده، دقت کردید، خب این همینجوری کشیده میشه بالا تا اطمینان، ولی شماها که ما در الموجز براتون صحبت کردیم و انشالله تا حالا بنا داریم تو مباحث آتی هم بهش بپردازیم، میدونید که رو اطمینان احکام خاص و نکات خاصی اصولی هایی دارن. لا یجوز الاخذ بها و این افادت ظنن غالبا لأن الاخذ به این امارات یکون و هینه ازن هینه از لم یحصل علم به حجیتها یقین به اذن الشارع میشه خرص و افتراء علی الله تعالی. فهم
زن نوعی به ما و زن نوعی این که واسه غالب زن میاره
این بجز بحث مثلا مبحث ظهور که سیره و اغلا و بازم اونجا قدم برد اشاره بیاد چه موضوعیت تو حجیت چیز داره؟ اینجا هم این حالا و اغلا مثلا شما دارید خلاف این زن زندن والو این همون زندن نویه فقط تو درست هم همین
یعنی من یه چیزی میگم بعد از دو سه صفحه هم میزنم زیر اون چیزی که گفتم. لااقل مرحوم مظفر آقای صلواتی با این به این مقدار دیگه باید عاقل بپنداریم.
آخه با زن نوعی چه خودش بی نفسه چه مدیه این اوشون هم اونجا خیلی به این تحکیل کرد که به اعتبار اندشاره اندها یکون و منحاضه
بله
نوعی
در مقابل شخصی و فعلی حالا با اون بیان ما که اونجا عرض کردیم سوالات متعددی اونجا عرض کردیم و نکات متعددی نسبت به اون عبارت مطرح کردیم ولی از نظر ایشون این شد حاصل که ظن شخصی ظن فعلی حاصل نشود دیگران واسه شون حاصل بشون شما باید بشه عمل کنید چون ملاک ذهن شما نیست
باز دیگران برای شون حاصل بشون عدم رد اشاره رو داشته باشیم با سیر و غلا یا این تو قرآن یا
حالا عدم رد اشاره و اینا دنبال این است که مدرک حجیت چی دقت کردید اونا خواهد آمد نه ظن نوعی همون مقتضیه است همون پایه است که ما میگفتیم باید باشه ظن باید باشد چون شک منطقی و وهم این دوتا هیچ گونه کشف از واقع ندارن لذا شعار مقدس سراغ اینا نرفته پس این پایه و اساس و شالوده باید باشن منتهای این کار تمام کن است تو اینجا فرمود این کار تمام کن نیست این باید باشن لذا شعار چیزی رو که به عنوان اماره قرار داده اون چیزی است که ظن آور است البته لا یبلغ درجه القد چون یثبت متعلقه ها چون ظن است که یثبت متعلقه ها نه شک چنین خاصیتی رو دارد نه وهم خاصیت ولی حالا این ظنی که اینجا پایه و مقتضی است آیا ظن نوعی یا ظن شخصی خب ظن نوعی ولی نه ظن نوعی کار تمام کن که همین مطالب داره همینو میگه ظن نوعی کار تمام کن نیست ملاک نیست، منات نیست، البته پایه است، اساس است، مورد نیاز است. لذا باید اون یقین، اون قطع به این که شارع مقدس این رو برای ما قبول کرده بهش برسیم، اون وقت این ظن نوعی کارساز می شود به حد لازم الاخذ.
این ظن غالب میشه اشکال درست
یعنی ظن نوعی کافی نیست مگه این یقین بیان کنیم به تعبیر اشاره بهش که چرا بگیم ظن قوی اینجا ظن نوعی در حد مقتضی است درست نیست در حد جزء الله است من مقتضی یعنی چون معنی نیست چون جزء الله است بله درست یعنی از این جهت هم این عبارت اگر غالب رو هم به معنای همون نوعی بگیریم خدمت شما عرض شود که عبارت دوچار مشکل نیست ولی میگم فضای بحثی مرحوم مظفر الان همین به چهار خط بعد میرسه و این افادت ظنن قویه اینا نشون میده منظورش از غالب قویه وگرنه بله اگر به اون هم باشه ولی ظن نوعی باشد ولی ظن نوعی به ما و ظنون منات نیست مادام که شارع مقدس به عنوان پشوانه او رو امضا نکرده ببینید از اینجا به بعد ایشون میخواد همون عبارتی که جلسه قبل عرض کردم بفرمایید ببینید ایشون بیان اصل و قاعده اولیه کرد فرمود عدم جواز عمل به ظن یا همون مثلا عدم حجیت ظن حالا الان تو این عبارت میخواد بفرماد اون چیزی که سبب میشد مثلا یه ظن بشود ظن خاص یا بشود ظن معتبر گفتیم اون یقینه است اون قطعه است اون علم است لذا همین مقدار کفایت میکند در طرح یک ظن کنار گذاشتن یک ظن که شک بکنیم در اعتبارش شک در اعتبار مساویست با عدم الاعتبار طرح کنار رفتن بعد می فرماید این تعبیر یه مقدار ممکنه بلنگه لذا این تعبیر شک در اعتبار رو عوض می کنن میکنمش او فقل علل اسد یکفی الله یحصل العلم به اعتبارها. برای طرح یک زن کافی است که ما علم به اعتبارش نداشته باشیم. علم به اعتبار نداشته باشیم میذاریمش کنار. نیاز به دلیل بر عدم اعتبار نداریم. به خاطر همین اومدیم از ساختیم دیگه. بچه از اول از ساختیم، قاعده اولیه ساختیم. برای عدم اعتبار نیاز به دلیل نداریم. همین مقدار که علم به اعتبار نداشته باشیم طرحش میکنیم، میذاریمش کنار، میگیم حق اخذ، حق مثلا عمل، حق اسناد محتوا به شارع مقدس نداریم. میدونید از اینا چی به دست میاد؟ یه نکات عبارتی داریم که وقتی عبارت رو میکنم انشاءالله تقدیم نظر میکنم. انداختم بعضی از کلمات و عبارت رو، ولی عالمانه انداختم چون در عبارت میخوام روش صحبت کنم انشاءالله. لذا ایشون میگه از این حرفا به دست میاد که در موضوع حجیت زن قد اخذ شده است، علم اخذ شده است. یعنی باید این گزاره رو ما داشته باشیم، اذن المعلوم حجیتو، همون تعبیری که در مقابل اخباریا به کار برد، گفتیم معلوم الحجیت هست. اذن المقتوع حجیتو حجتون. لذا علم به حجیت نبود، قطع به حجیت نبود، غیر حجیت بار میشه. چون بارها به شما گفتیم که احکام حالا مثلا با یه مسامحه محمولات دائر مدار موضوعاتشان است. باید موضوع فعلی بشود تا حکم فعلی بشود، باید موضوع بدید بیاد. زنی که این جزء از موضوع را ندارد، یعنی حجیتش معلوم نیست، حجیتش مفتون نیست، این مساویست با عدم حجیت. عدم حجیت برش بار می شود. دیگه دنبال دلیل اضافی راجب تک تکش نرو. واسه رد قیاس ما اصلا نیاز نداریم بریم سراغ ادله خاصه، که داریم ولی نیاز نداریم. همین مقدار که معلوم حجیت و نیست کفایت میکنه که بذاریمش. حالا نسبت به بعضیش مثل قیاس مثلا دلیل هم داریم، چه بهتر. ولی این داشتن دلیل بر عدم حجیت نیاز نیست. لذا اگر من مرحوم مظفر اومدم شهرت فتوایی رو قبول نکردم، اصلا دلیل نمیخوام بر عدم اعتبار، همین مقدار بگم معلوم حجیت نیست، مفتوح حجیت نیست، پس زده میشه. ببینید با یه سری نکات عبارتی که بهش بپردازم. و لعجل هازا قالو، لعجل هازا که چی؟ که اگر علم به حجیت و یقین به اذن شارع نداشته باشیم نمیتونیم اخذش بکنیم. علم میخواییم و یقین به اذن میخواد. و لعجل هازا قالو اصولی ها، یعنی یه قانون کلیست همه میگن، یکفی فی طرح العماره. البته ببینید خب الان کلمه اماره به کار میبره، ولی ایشون قبلا گفته بود اماره زن معتبر از زن نیست که اعتبارش ما دیگه اینا پدید میاد دیگه. و یکفی فی طرح الاماره ان یقع از شک و فی اعتبارها، شک در اعتبار مساویست با طرح. او فقل علل اسه یکفی الله یحصل العلم به اعتبارها، علم به اعتبار حاصل نشود. چرا ایشون برداشت تعبیر رو عوض کرد؟ نه تنها عوض کرد، بلکه گفت علل اصح اینجوری بگی. چرا؟ من بعید نمیدانم که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه یه لحظه ذهن مبارکش مثلا رفته به یه سمتهایی که تو منطق بهش میگفته، فکر کرده این شک یعنی شک منطقی. گفته من که بنویسم ان یقع از شک و فاعتبارها، اینا فکر میکنن اگر ظن به اعتبار داشته باشیم به درد بخور است، طرح نمیشود. لذا درستش میکنن، میگم الله یحصل العلم به اعتبارها. و حالا که همونجوری که جلسه قبل گفتم، شک در این عبارات شک منطقی نیست، اعم از ظن است و وهم است و خدمت شما عرض شود که خود شک منطقی است. لذاست که این عبارت در کتاب اصولی ها تا دلتون بخواد کافی شما فقط همین عبارت رو بزنید تو همین نرم افزار ببینید در چقدر کتاب میاد. شک در حجیت، شک در حجیت مسابق با علم به عدم حجیت. ببینید در کدام کتاب اصولی است که این پیدا نشه، چون شکی که اینا میگفتن اهم عدم العلم بود، یعنی همونی که ایشون اومد تفسیر کرد. ولی بعید نیست که ایشون یه لحظه ذهن مبارک به این سمت رفته باشد، فلذا بگه او فقل علی الاصح، او فقل علی الاصح یکفی ان لا یحصل العلم به اعتبارها، فان نفس عدم العلم بذلک، نفس عدم علم به اعتبار کافن فی حصول العلم به عدم اعتبار اماره. عدم علم به اعتبار مساویست با علم به عدم اعتبار، همین است که آیه میگه شک در حجیت مساویست با علم به عدم حجیت. گوش کنید این عبارت، این از اونجاییست که گفتم بزراج بسوان. ممکنه تو وهله اول این عبارت تو ذوق به شماها بزنه، کما اینکه ظاهرا تو ذوق مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه زده، که این عبارت داره یه چیزی رو تحمیل میکنه به تعبیر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. ظاهر اولیش مگه حالات نفسی دست ماست که بگیم آقا بشو عالم؟ یه وقتی تکوینیست الله تعالی و تبارک مثلا همونجوری که کن فیکونی انجام میکنه، یکی هم عالم بکنه درکردید نارایین، ولی غالبا که اینجوری نیستش که حالات نفسانی یه نفر که دست ما نیست بگم بشو عالم و بشه عالم، بگم بشو زان و بشه زان. تا اون منشأ علم، تا اون منشأ ذن، تا اون منشأ مثلا شک در اون رخ نده که این حالت نفسانی که در اون رخ نده نمیگه. علایشو تو عبارت چی نوشت؟ نوشت عدم علم بذالک کافن فی حصول العلم. بگه حصول علم؟ شما چی کاری که بگی علم پیدا کنید به عدم؟ علم به عدم از راه منشأ پدید میاد. اگر عدم العلم داریم، فان نفس عدم العلم به اعتبار، عدم علم به اعتبار، این بخواد نتیجه بدهد علم به عدم اعتبار. علم به عدم اعتبار که دست ما نیست بگیم از این حالت نفسانی حالا بشه اون حالت نفسانی. این میگه من علم ندارم به اعتبار. شما بگی اینی که داری میگی این یعنی علم داری به عدم اعتبار. اون میگه من شک دارم، شما میگه علم داری و عدم اعتبار. علم مگه دست شماست؟ بعد آقای خویی اینو توجیهش میکنه، چون این عبارت تا دلتون بخواد عرض کردم تو کتاب اصولی پر است، فراوان است. مرحوم مظفر هم حواسش بوده به همین نکته، لذا درجه واسه شما میسه ای، وگرنه این عبارت ای نمیخواست که، تفسیر نمیخواست که. این ایه همون رفع اشکال آقای خویی است، رفع اشکال شهید صدر است. دقت کردیم؟ میگن این که میگیم بگو علم و عدم اعتبار، یعنی بگو آثار اماره یعنی ظن معتبر بار نمیشود. آثار ظن معتبر رو بار نکن به این چیزیست که علم نداری به اعتبارش، بار نکن اینو، اخذ نکن، عمل نکن. لذا این عبارت یعنی این، وقتی میگیم شک داریم به حجیت یا میگیم علم نداریم به اعتبار، یعنی علم ندارم به اعتبارش تشریعاً که شارع اینو امضا کرده باشد، این مساویست با علم به عدم اعتبار عملاً عدم اعتبار بهش بار بکن، اخذش نکن. لذا درجه تفسیر میکند ای این درجه چی رو تفسیر میکنه؟ حصول علم به عدم اعتبار. درجه میگه این ای به عدم جواز تأویل علیها و الاسناد علیها. ببینید شهید سعد و آقای خویی خیلی اینو قشنگ پرداختن. ای کاش وقت بود که من به اینها میپرداختم، میتونستم خوشگل اینا رو اونجوری که شهید سعد بلخص اصلا یه تیتر داره، دقت کردید راجع به این بحث، شک در حجیت یساو قلقد به عدم الحجیه. این بیان شهید صدره تعبیر شک در حجیت یساو قلقد به عدم حجیت. بعد اینو میشکافه، این عدم حجیت منظور مرحله جعله یا مرحله تأثیر حجت مجعوله است. همینایی که من خلاصش رو عرض کردم شهید صد دارد کاملتر از آقای خویی در دراسات و غایت المعمول، چون اینا رو که دیگه در محاضرات نداریم که چشم. و ذالک اماره‌ای که علم نداریم به اعتبارش مثل قیاس، مخصوصا همیشون رو قیاس دست میذاره به خاطر همون نکته، بگه واسه رد قیاس اصلا نیاز نداریم به دلیل که رد که دلیل که چرا اعتبار نداره، همین مقدار که علم نداریم به اعتبارش میذاریم کنار. و ذالک کل قیاس و الاستحسان و ما الیهما. این ما الیهما اون چیزی که مثل این هاست همون است که تعبیر میکنم معمولا به نظائر مثل ما، حالا اینم یه تعبیره، ما الیهما به اینها متمایل است، یعنی از این قیاس است. و این افادت ظنن قوی یا اگرچه افاده ظن قوی کن، این همون عبارتی است که من عرض کردم غالبا شد. ولا نحتاج، و این نباید بیاد سر خط، این نفهمیدن ارتباطات کلام از این آوردن ببا. همین مقدار کفایت میکند ولا نحتاج، و من بودم میرشم فلا نحتاج، و نه ولا نحتاج، اینجا جفاز فلا نحتاج و فی مثل هذه الامور، این نباید بیاد سر خط. این کسی که میاره سر خط یعنی من نمیفهمم ارتباط این عبارات رو با هم. فلا نحتاج و فی مثل هذه الامور الی دلیل علی عدم اعتبارها، همون کفایت میکنن. اون لا فلا نحتاج هم بخاطر همون کلمه یکفیست که به کار برد. فلا نحتاج و فی مثل هذه الامور الی دلیل علی عدم اعتبارها و عدم حجیتها، بل به مجرد عدم حصول قطع. ببینید بالا گفت الله یحصل العلم، حالا میگه عدم حصول قطع. من اگر یه وقتی عرض کردم ایشون علم و قطع رو یکسان به کار میبره، به من ایراد نکنید ها، اینا رو بنویسید یه جا که اونجا هی در مقابل من جبهه نگیرید. بل به مجرد عدم حصول قطع به حجیت شی یحصل القطع به عدم. ببینید اینجا دیگه چی رو مینویسه؟ اون آیه تفسیریه رو مینویسه، مدخول آیه تفسیری، یحصل القطع به عدم جواز استناد الی فی مقام العمل عملا. علم به عدم اعتبار عملا، همونی که شهید اسمشو میذاره مرحله تأثیر حجیت مجهوله، و به عدم صحت تأویل علی نتیجه فیکون القطع مأخوذن فی موضوع حجیت الاماره که توضیحش رو دادن. القع الذن المقتو حجیت و حجت، لذا حجت جای بار می شود که موضوع و اجزای موضوع باشد، همین که قطع به حجیت نبود مساویست با عدم حجت. من فکر می کنم، گوش کنید، من فکر می کنم اگر مرحوم مظفر اینجوری یه خورده خیلی قشنگ گفتا، اگر اینجوری رو عبارتش مانو می داد یه خیلی خوشگل شد. بالا نوشت افقل علال اثر یکفی الله یحصل العلم به اعتبارها، فا این نفس عدم العلم بذاله کافن فی حصول العلم به عدم اعتبار. اگر بپرسید چرا کافی، این جواب رو میدم، چون قطع مأخوذ است در موضوع حجیت اماره، و حکم حجیت جای بار می شود که موضوعش باشد، همین مقدار که مقطوع الحجیه نباشد کافیست که بزنیم کنار. لذا من از جهت عبارتی یکون القد مأخوذن فی موضوع حجیت اماره رو دلیل میدانم برای اون کافنی که بالا فرمود. علیکم به تهمه. ببخشید آقای صلواتی بابا چی میخواستیم؟
حجیتی
اماره
با
یه
حجیتی
اماره دیگه
ثابت بشه، جا داره
بگیم
که شک داریم
در حجیت اماره؟ نه، چون اون اماره به هر صورت یه جا باید به قد خط بشه.
ولی خب امیدون حجیت اماره دومی که حجیت شو ثابت کنی،
ولی اون قبلیه رو شما چیکار کردی؟ شما دیگه اونو کردی علمی، دقیق کردی؟ یادتونه ایشون دو صفحه پیش تعبیر کرد خط آخر 376 به دلیل قطعی و حجت یقینی دیگه این حجت شده بس شما یقینیه، لذا جای اشکال رو میبره دیگه، اینجا شک رو میبره.
حجت داریم واسه
حجت یقینیه داریم، لذا پشوانه پشوانش آخر باید به یک قطعی خط بشود. به اعتبار همون قطع هم میگیم همه اینها حل میشود. بشتم
این که میگه قطع در موضوع اماره حجیت اماره است، شما نگه نبینید چی میگه المعلوم حجیت و حجت و خوبی که تحصیل حاصل این که معلومه، باید بگیم در طریقش عقد شده قطع، یعنی بگه حاضر اماره حجت و برای که این حکسات داشتی طریقش باید قطعی باشیم.
من دیگه وارد توضیح این عبارت نشدم و اینکه این عبارت آیا صحیح است یا این صحیح نیست. انشالله وقتی رسائل رو خوندید تو همون عبارتی که چند روز پیش آوردم خوندم از شیخ انصاری اونجا ببینید، ولی من دیگه ورودی در اینا پیدا نکردم. البته یادم میاد که در چیز در الموجز که قطع طریقی و موضوعی رو بحث میکردم یه اشاراتی آمدم بهش، دقت کردی؟ بله، منظور همونه، به صورت منظور معلوم مظفرم قاعدتا همون است که علمی که طریق باشد. بله، عباراتش نشون میده که علمی که طریق باشد، ولی خود این یه بحثای خاصی دارد. ولی دیگه ما همه چیز هم اگر بخوایم ورود پیدا کنیم این درس پیش نمیره. و یتحصل من ذلک کلهی ان اماریت الاماره و حجیت الحجه انما تحصل و تتحقق به وصول علمها الى المکلف و بدون العلم بالحجیه لا معنا لفرض کون شیء امارتا و حجتا و لذا قلنا ان منات اثبات الحجیه و قوامها العلم فهو ماخوذ. ببین این عبارت داره میگه که یعنی همین که میگم منات و قوام اینو تفسیر میکند به ماخوذ در موضوعیت حجه. فهو علم مأخوذ فی موضوع الحجیه فان العلم تنتهی الیه. دیگه نگو اون حجیتش از چی گرفته ها، علم دیگه برات تو بحث بعدی فانتظر ان شاء الله تعالی فردا اگر رسیدیم حجیت العلم ذاتیتون ان شاء الله. فان العلم تنتهی الیه حجیت کل حجته. آسان بود اینا دیگه زیادت ایضاح نمیخواست، ولی مرحوم مظفر دلش نمیاد یه دلیل دیگه هم واسه به تعبیر خودش نفوس مبتدعه نیارد، ولی ظاهرا بعیده که کسی اینا رو نفهمیده باشه. ولی زیادت الایضاح لحاظ الام ولی تمکین کنه، این تمکین چیز خوبیه، ولی تمکین نفوس مبتدعه من الاقتناع به هذه الحقیقت البدیهیه. خب اگر حقیقت بدیهیه چرا قد داری؟ نقول ان طریق آخر لاثبات ها، که این طریق آخر رو در الموجز خلاصه دیده بودید، حالا ایشون بیشتر روش مانور میده. استغفر الله و الحمدلله.